بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 173، سطر پنجم. ولابد فیه ای فی العلم، ای فی علم المدرک به ما ادا نفسه من الانتباع فی المحل. بحث در علم داشتیم، بعد از اینکه گفتیم علم تعریف نمی شود و بعد از اینکه تقسیم کردیم، حالا میگیم که در علم لازم است که معلوم در محلی منتبع شود و الا علم حاصل نمی شود. صورت معلومه باید در محلی که محل اون علم است منتبع شود. اگر انسان به خودش عالم باشه، علم حضوری به خودش داره و احتیاجی به صورتی نیست که اون صورت بخواد در جایی منتبع بشه. پس در علم نفس به نفس که علمی است حضوری، احتیاجی به انتباع نیست. در علمهای حضوری دیگر هم احتیاجی به انتباع نیست، ولی مشاب به علم حضوری دیگر قائل نیست. مشاب معتقد است که علم حضوری فقط علم نفس به نفسه. از اشراق به بعد این مبنا پیش آمد که علم نفس به افعالش، احوالش، اوصافش، این ستا هم اضافه شد، علم حضوری شدن این ستا. علم نفس به خودش از اول علم حضوری حساب می شد، علم نفس به افعالش، احوالش و اوصافش این هم حضوری حساب شد. برن بین احوال و اوصاف فرقی، اوصاف مثلا عالم بودن به چیزی، احوال گرسنه شدن، تشنه شدن، یعنی اونی که حالت بقا دارد بهش میگیم صفت، اونی که میاد و میره بهش میگیم حال. بین حال و صفت فرقه. فعل هم که روشنه، البته فعل باید فعل خود شخص باشه، مثلا حرکت دادنهای بدن که فعل مستقیم خودمونه، یا صورتگری کردن در ذهنمون که فعل خودمونه. ولی مثلا ساختن یک ماشین، ساختن یک تخت، بافتن یک قالی، اینا حرکتاشون فعل ماست، ولی قالی که ساخته میشه قالی فعل ما نیست. فعل ما روی این قالی انجام گرفته به این صورت در آمده، ولی قالی فعل ما نیست. لذا ما به قالی علم حضوری نداریم و اون حرکتی که میکنیم علم حضوری داریم و اون صورتی که تصویر میکنیم علم حضوری داریم. به فعلمون علم حضوری داریم، فعل به ذاتمون. قالی فعل به ذات ما نیست، یعنی فعل ما نیست. علت و معلول، علت و معلول به ذات. الا ممکنه کسی بگه قالی معلول منه، با تسامح میشه معلولش قرار داد، اما در واقع معلول نیست. معلول همون حرکت هایی است که این قالی باف داشت انجام میداد. وقتی که حرکت ها تموم شد، دیگه فعل او هم تموم شد. بله، علم علت به معلول حضوریه، منتها کامل. علم معلول به علت حضوریه منتها ناقص، یعنی معلول به اندازه خودش به علت عالمه، ولی هر دو فضوله. اینا حرفایی است که بعد از مشا به وجود آمد. مشا معتقد بودن که علم نفس به نفس حضوری است، لذا مرحوم لاهیجی رو میبینید که انتباع رو در علم نفس به نفس نفی میکنه، در معادای این علم انتباع رو قبول میکنه. یعنی فقط میگه اونجایی که علم نفس به نفس است اونجا انتباع لازم نیست. چرا؟ چون علم علم حضوری است. از اون که بگذاریم در بقیه علم ها انتباع لازم است، چون بقیه علم ها رو حصولی میدونستن. اگر این کلام رو دست صدرا بدیم، صدرا اینطور میگه در علم نفس به نفس در علم نفس به فعل، در علم نفس به حالت، در علم نفس به اوصاف صورت و انطباع لازم نیست، در مابقی لازم هست. این عبارت چون عبارت مشائیه به این صورت آمده. البته خواجه در نمط هفته اشارات قول شیخ اشراق میپذیره، یعنی علم نفس به نفس و به افعال، به احوال و اوصاف رو حضوری میدونه. اینجا که رسیده باز حرف مشروع داره میگه، ولی ایشون در دو جا تابع شیخ اشراق شده که در باب علمه. در باب علم خواجه شیخ اشراق قبول کرده، یعنی علم حضور رو توسعه داده، از علم به نفس به نفس بیرونش توسعهش داده، یعنی سه جا دیگه هم علم حضور رو قبول کرده، همون دیگه شیخ اشراق گفته. ولی خب توی تجدیدش حالا با تفسیری که لایجی کرده، خود خواجه نگفته، گفته لابد در فعل علم من الانتباع، در علم باید انتباع باشه، خواجه مطلق گفته. مرحوم لایجی فقط علم به نفس استثنا کرده. شاید اگر به خود خواجه میگفتیم علم به نفس، علم به احوال، علم به افعال، علم به اوصاف رو استثنا میکرد. البته ایشون هیچ جور استثنا نکرده، معلومه ناظر به اون علم حصولیه، خواجه ناظر به علم حصولیه، میگه در علم حصولی انتباه لازمه، اما کدام علم حصولیست کدام علم حصولیست توضیح نداده. مرحوم به لایجی توضیح داده، منتها لایجی مشاییه، چون لایجی مشایی فکر میکنه لذا علم نفس به نفس تنها را اخراج کرده نه بقیه را. بله بله، حرکات افعال نفس، حرکات دست، حرکات فکر. من عرض میکنم که دو تا فعل فعل نفسه، یکی حرکت، یکی صورتگری. ولی صورتگری هم چون از حرکت فکر به وجود میاد، بعید نیست که اصلا بگیم نفس یک فعل داره به اون حرکته، و حرکت رو تقسیم کنیم به حرکت های فکری و حرکت های غیر فکری. ممکن اینطوری حتی بگیم که گفتند هم که نفس انسانی جز حرکت فعل دیگر ندارد، و حرکت رو تقسیم کردن به حرکت فکری و غیر فکری. بعضی خواستن توضیح یه جور دیگه بدن، گفتن نفس دو نوع فعل دارن، یکی حرکت، یکی صورتگری، که صورتگری جدا کردن از حرکت، در حالی که اینا میشه جز اون قرار داد. اشراق علم مجرد از حضوری میدونه، برد حضوری اصلا مجردات مثل آینه هست که نه تنها خودشون عکسشون میاد، نه عکسشون، نه تنها خودشون مشهود این مجرد دیگر هستن، در درونشون هم هر علمی هست مشهود این مجرد دیگر هست، یعنی اونجا اصلا خفایی نیست، خفا رو ماده به وجود میاره. اونجا چون ماده وجود نداره، غیبت و خفا نیست، پس همه شون از هم خبر دارن، یعنی حتی اونه که در عرض هم بگن ببینید، این به اندازه آینه خودش نشون میده، اونو هر کی به اندازه آینه خودش، آینه که صورت؟ نه، آینه که دارم میگم منظور همون حضوره، منتها تعبیر به آینه میکنه، یعنی این هم این پایینی بالایی رو به اندازه کامل نمیتونه ببینه، به اندازه خودش میبینه. حالا مثلا آینه نگیم، بگیم مثلا چشمش، فرض کنید که دوربین رو نزدیک می‌دارن، اینا تشبیهات دیگه. البته هر کی به این که به تحقیق حرف بزنیم، بگیم هر کدوم به اندازه خودش، هر کدوم به اندازه خودش، اون که بالاتر کامل می‌بینه پایینی رو، پایینی به اندازه خودش بالایی می‌بینه. ولی مثل آینه‌های روی در رو قرار داده شدن، رو به روی هم قرار داده شدن، هر چی این داره به اون میده، هر چی اون داره به این میده، در حد توانایی. اینطوری در مجردات تفسیر میکنن، به خاطر اینکه در مجردات ماده نیست، اگر ماده نیست غیبت و تاریکی و خفا نیست. خاتم اینطور گفت که در علم لازم است انتباع فی المحل. چرا انتباع فی المحل لازمه؟ بعد قید کرد که محل هم باید مجرد باشد، چرا تجرد محل لازمه. بعدم قید کرد که این محل مجرد باید قبول کند صورت رو، چرا قید قبول آورد. سه تا قید اینجا آورده، اولا انتباه در محل رو معتبر کرده، ثانیا این که محل باید مجرد باشد معتبر کرده، ثانیا این که این محل مجرد باید قابل باشد قبول کند اعتبار کرده. این سه تا اعتبار کرده، باید این جهتش چیه. ایشون میگه اما انتباع در محل اعتبار میشه به خاطر این که علم یه نوع وجود صورت در نفسه که بهش میگه وجود ذهنی. چون وجود ذهنی داریم پس باید انتباع در محل شده باشد. این روشنه، چون وجود ذهنی یعنی انتباع در ذهن، ذهنم یعنی صفحه نفس، پس انتباع در ذهن یعنی انتباع در صفحه نفس، انتباع در نفس. حالا محل لازم نیست من محل مادی باشه، اگر اینو بعدم بیام چون در کلمه المجرد باید توضیح داده بشه. پس لازم هم شد که علم باید منتبع در محل بشه، اما این محل باید مجرد باشه. اینو باید توضیح بدیم، محل باید مجرد باشه یعنی چی؟ اگر ادراک ما ادراک مادی بود، ادراک مادی ادراک حاسه است، چه حاسه ظاهری چه حاسه باطنی. این پنج تا حس ظاهر که ادراک میکنن ادراکشون ادراک مادی است، اون تخیل و توهم هم که ادراک باطنی هستن اونا هم ادراکشون ادراک مادی است. بنابر نظر مشا، بنابر نظر صدرا، ادراک اونها تا حدی از تجرد برخورداره، بلکه ادراک ظاهری ها هم جهتی از تجرد برخورداره. اما بنابر نظر مشا ادراک حسی کاملا مادیه، چه حس ظاهر چه حس باطن. خب اینا معتقدن که این ادراک یا مدرک به تعبیر بهتر صورت مدرکه باید در محل بیفته. محل کجاست؟ محل باصر چشمه، محل سامع گوشه، محل متخیل قسمتی از مغز، محل حس مشترک قسمتی دیگر از مغز. بالاخره محلا تعیین میشه، محلا همه مادی هن. این صورت باید در محل که مادی هست منتبع بشه، مثل صورتی که تو آینه منتبع میشه تا ادراک حاصل بشه. پس محلها، محلهایی که صورت علمی درشون منتبع میشه همشون مجرد نیستند، ولی خواجه میگه محلی که مجرد باشد قید مجرد میاره. چرا؟ چون بحث خواجه در علمیست که از سنخ تعقل باشد، یعنی علم به معقولات رو در نظر داره، علم به معلومات کلی رو در نظر داره. صور کلیه و معانی کلیه میشن معلوم، صور کلیه معانی کلیه در محل مادی وارد نمیشن، در محل مجرد وارد میشن. تعقل هم اصلا مادی نیست، عاقله مادی نیست، عاقله مجرده. وقت محل مجرد یعنی چی؟ صورت عقلیه باید تو محل مجرد، یعنی تو عقل بیاد. محل مجرد یعنی چی؟ کلمه مجرد نشون میده که مراد از محل اون محلی که تو ذهن ماها هست نیست، محلی که در ذهن ماست محل مادیه، و این محلی که ایشون میگه محل مجرده. محل مجرد یعنی همون نفس، اون هم مرتبه عالیه نفس که همون قوه عاقله است. صورت علمیه که همون صورت عقلی است باید در چنین محلی منتبع شود. پس قید المجرد هم معلوم شد برای چی میاد. قیدش میاد بخاطر اینکه بحث در چنین صورتی است. در علم قید مجرد لازم نداریم، این قید رو بیاریم که محل مجرد باشه. من تا چون بحث ما در نوعی از علم است که همون علم تعقلی است، قید تجرد محل رو اعتبار کردیم. ادراک رو مثلا حال حسی بگیره یا مطلق بگیره، علم رو در اینجا اطلاق میکنه بر علم تعقلی، اما قید میکنه که این محل باید قابل باشد. چرا قید قابل میاره؟ نفس ما قبول میکند این صورت علمیه رو. صورت علمیه دوم هم که دادیم باز نفسمون قبول میکنه، سوم و چهارم و دهم این هم همه رو نفس قبول میکنه. نفسم محلیست مجرد و قابلم هست، چون نفس هیولا نیست، هر صورتی که میگیره به اندازه همون صورت بالفعل میشه. بعد وقتی همه صورت رو گرفت بهش میگیم عقل بالفعل. البته این اختلافیه که عقل بالفعل گفته میشود برای نفس نسبت به هر صورتی که گرفت، یا عقل بالفعل گفته میشه وقتی همه صورت رو بگیره. غالبا میگن وقتی همه صورت عقلی رو بهش بدیم میشه عقل بالفعل، که عقل بالفعل به این آسونی ها پیدا نمیشه. کسی به مرتبه عقل بالفعل میرسه که تمام معقولات نظری رو بدونه، یعنی مثل یه ملائکه بشه، مثل یه عقل مجرد بشه، اون وقت به درجه عقل بالفعل میرسه. خیلی ها اینطوری عقل بالفعل رو معنا میکنن که باید همین صور علمیه گرفته بشه، ولی اگر یک صورت رو بگیره درست نسبت به همون یک صورت میشه بالفعل، ولی عقل بالفعل بهش گفته نمیشه. خب اینو میخواستم از هم که نفس ما عقل هیولانیست نسبت به تمام این صور علمیه. وقتی گرفت اون وقت میشه عقل بالفعل. وقتی نفس هیولانی بود پس میشود قابل، میشه محل مجرد قابل. حالا که با این قابل خواجه چی رو داره اخراج میکنه؟ یا با محل قابل چی رو داره اخراج میکنه؟ فرق نمیکنه چی این قابل چی رو گیر محل قابل داره. صورت عقلی دیگر رو خارج میکنه. گاهی از اوقات یه صورت عقلیه در نفس ما به وجود میاد، بعد صورت عقلی دوم ادراک میکنیم، این صورت عقلی دوم میره کنار اون صورت عقلی اول. الان گفته میشه بعد صورت عقلی دوم هم برای نفس حاضره هم برای صورت عقلی اول حاضره. ولی آیا صورت عقلی اول به این صورت عقلی دوم عالم میشه یا فقط نفس عالم میشه؟ صورت عقلی اول اصلا حالیش نمیشه که صورت عقلی دوم آمد، عالم نمیشه، اون نفسه که عالم میشه. با اینکه صورت عقلی دوم حاضر شده کنار صورت عقلی اول، با وجود این صورت عقلی اول درکش نمیکنه، زیرا که صورت عقلی اول اگرچه مجرد هست ولی محل قابل نیست، قبول کننده نیست، اون خودش قبول شونده است نه قبول کننده. پس نفس می شود قبول کننده، لذا صورت عقلی دوم رو قبول میکنه همونطور که صورت عقلی اول رو قبول کرد. اما اون صورت عقلی اول قبول کننده نیست، چون قبول کننده نیست لذا عالم به صورت عقلی دوم نمیشه. حالا دقت کنید تعبیر خواجه رو که سه تا قید آورده. لابد در هر علمی از سه چیز: یک محل، دو مجرد بودن محل، سه قابل بودن محل. با قید محل بیان کرد که علم یه نوع وجود ذهنیه، با قید مجرد خارج کرد مدرکات دیگر رو غیر از مدرکات عقلیه، فقط مدرکات عقلیه داخل شد. با قید قابل خارج کرد صورت عقلیه دیگر رو که او قبول نمی کند صورت عقلیه دوم رو. وقتی قبول نشد عالم به صورت عقلیه دوم نمیشه، اونی که عالم میشه به صورت عقلیه دوم خود نفسه. چرا؟ چون خود نفس قبول میکنه. اگر صورت عقلیه اول هم قبول میکرد او هم عالم میشد. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 173 هستیم، سطر پنجم. و لابد فیه ای فل علم، بعد تفسیر میکنه که در هر علمی احتیاج به محل نداریم، در علم حضوری احتیاج به محل نداریم، فقط در علم حصولی محتاج به محلیم. اینو بیان میکنه. ای فی علم المدرک به ما ادا نفسه، که علم مدرک به نفسش میشود حضوری و غیر محتاج به محل، اما علم به ما ادای نفس میشه علم حصولی و محتاج به محل. عرض کردم ایشون چون مشاعی فکر میشرده گفته به ما ادا نفسه، اگر این عبارت دست صدرا میگفته میگو به ما ادا نفسهی و فعلهی و حالتهی و صفتهی، اینا رو هم اضافه میشرد. لابد فیه من الانتباع فی المحل، در هر علمی باید انتباع در محل حاصل شود. لما مر من اثبات الوجود ذهنی، چرا انتباع در محل لازمه؟ چون وجود ذهنی داریم و در وجود ذهنی انتباع هست و علم هم نوعی وجود ذهنی است، پس باید درش انتباع باشه. مشایی داره فکر میکنه بین وجود ذهنی و علم فرق نمیذاره، صدرای فرقچی میذاره، ایشون فرق نمیذاره. چون وجود ذهنی رو ثابت کردیم، علم هم وجود ذهنیه، پس اگر وجود ذهنی احتیاج به محل داره، علم هم احتیاج به محل داره. این تموم شد. المجرد، المجرد باید درست نوشته بشه، عبارت مصنفه. خط تیره‌ای که بعد از فل محل گذاشته و بعد از المجرد گذاشته حتما باید خط بخوره. اینجا جای جمله معترضه نیست. لما مر من اثبات الوجود ذهنی تفسیر یا تعلیل برای لابد من الانتباه فی المحل. بعد این تموم میشه. المجرد صفت محله، عبارت خواجه است و صفت محله. بعد لأن دلیل بر اعتبار المجرده. چرا خواجه المجرد رو اعتبار کرد؟ لاهیجی میگه لأن تا آخر، لأن المراد تا آخر. چرا مجرد اعتبار میشه؟ چون مراد علم به کلی است. فلا یکون الا مجرد. علم به کلی علم تعقلیه، باید مجرد باشه. چون مراد مصنف از تفسیر علم علم تعقلی بود، تجرد رو اعتبار کرد. اگر مرادش مطلق علم بود، تجرد اعتبار نمی کرد، چون مطلق علم مجرد نیست. فیجب تجرد و محله. چون این صورت کلی مجرد است، پس محلش هم باید مجرد باشد. لذا خواجه گفت فی المحل المجرد، یعنی محل رو مقید کرد به مجرد. بعد خواجه میگه القابل. این القابل هم کلام خواجه است، درست هم نوشته شده، درسته. اون المجرد باید درست نوشته میشد که نوشته نشد. خب القابل رو چرا خواجه آورد؟ برای این که صورت علمیه اولی رو که صورت علمیه دوم کنارش میاد خارج کنه. اون صورت علمیه اول ممکنه کسی بگه محل شده برای صورت علمی دوم، ولی محل قابل نیست، محلی نیستی قبول کرده باشه، در واقع اصلا محل نیست. حالا کسی ممکنه بگه محله، ولی میگه محل قابل نیست. اگر محل قابل نیست، پس عالم هم نیست. نفس محل قابل است برای صورت علمی دوم، پس او عالم است. لعلا یلزم، چرا قید القابل را ابن خواجه آورد؟ چرا خواجه قید القابل آورد؟ لالا یلزم ان یکون از صورت العقلیه اذا کانت محلن لصورت عقلیت اخرى، لالا یلزم ان یکون این صورت عالمتن بها. تا لازم نیاید که صورت عقلیه اول وقتی محل شد برای صورت عقلیه دوم، لازم نیاد که اون صورت عقلیه اول عالمتن بها، عالمتن بها خبر یکون است، لازم نیاید که اون صورت عقلیه اول عالم باشد بها، یعنی به این صورت عقلیه اخرى. برای این که این مطلب لازم نیاد، قید القابل زد، چون صورت عقلیه اول قابل نیست، وقتی قابل نبود عالم هم نمیشه. پس باید در هر علمی سه چیز داشته باشیم: یکی انتباه در محل، یکی تجرد محل، سومی قابل بودن محل. بله، چطوری میفرمایید که این صورت عقلیه قابل نیست؟ در حال صورت عقلیه اول قابل نیست، در حالی که صورت عقلیه دوم درش حلول کرده. اگر صورت عقلی، این سوال شماست، جواب دارم عرض میکنم، اگر صورت عقلیه دوم حلول کند در صورت عقلیه اول، قهرن صورت عقلیه اول قابل هست، حلول هم نمیکنه. حلول میکنه در محل صورت عقلیه اول. این یه بحث مفصلی داره که حالا من نخواستم اشاره کنم، شما سوال کردید واردش میشم، فقط اشارتن رد میشم. آیا صورت عقلیه دوم که صورت عقلیه اول که وارد شد، خب نفس نسبت به این صورت شد بالفعل، اما نسبت به صور دیگر هنوز نفس عقل حیولانی است. نسبت به این صورتی که گرفته عقل حیولانی نیست، نسبت به صور دیگر هنوز عقل حیولانی است. خب حالا صورت دوم که میخواد وارد شه کجا وارد میشه؟ بر نفس خالی وارد میشه؟ نفس خالی که نداری، چون صورت عقلیه اول گرفته. یا بر نفس دارای صورت عقلیه وارد میشه؟ اگر بر نفس صورت، بر نفسی که دارای صورت عقلیه اول است وارد شد، صورت خود نفس قبول میکنه صورت دوم رو، یا صورت عقلیه اول قبول میکنه صورت دوم رو، یا مجموع قبول میکنه صورت دوم رو، مجموع نفس با صورت عقلیه اول که داره؟ این همه بحثه. گفته می شود باز نفس بخواب اون جنبه حیرانیش قبول میکنه، صورت عقلی اول قبول نمیکنه چون محل نمیشه، ولی صورت عقلی دوم کنار صورت عقلی اول میاد. این حرف حق من دارم عرض میکنم، ولی فخر رازی اشکال میکنه، اجتماع مثلا درست میکنه در بعضی جاها، اینا مقامیسی سی در جا خودش عرض میکنم شده. فخر رازی هم در این مسئله بر ابن سینا اشکال کرده، خواجه جواب داده. ولی حرفی که آخر سر خلاصه میشه و مغز مطلبه اینه که صورت عقلی دوم که میاد بر نفس وارد میشه، چون نفس نسبت به او هنوز حیولا نیست، اون وقت محل میشود نفس، دیگه صورت عقلی اول محل نمیشه. ولی حاضر هست، صورت عقلی اول حاضره، کنار این صورت عقلی دوم قرار داره، هر دو توی محلن، اما صورت عقلی اول محل نشده برای صورت عقلی دوم. محل که نشده قابلن نشده، محل در واقع نفسه. این تحقیق مسئله است که البته هر شدن خیلی به اشاره نتونه
صورت
اصلا
این محل مجردی که قبل از قابل
ذکر
شده
این
خودش
قید میگه
که لازم نیست
یه
قابل
بیده، چون اصلا محل نیست. ولی توضیح باید داده بشه، محل هست اما محل قابل نیست، محلی که قبول کنه نیست. بالاخره صورت دوم که میاد بی ارتباط با صورت اول نیست، چه ارتباطی داره؟ محل نیست یعنی چون قبولش نمیکنه. ولی میشه شما بگید محل، یعنی صورت دوم آمده پخش شده، پخش شده رو محل، رو صورت اول هم آمده، منتها صورت اول قبولش نکرده. قبول نکرده محل اصطلاحی نیست، ولی اون محل مثلا تسامحی هست. حال که مسلم مجرده، الان بحثمون در همونه. نه بحث ما در صورت معقوله است، صورت معقوله مسلم مجرده، در اون بحثی نداریم. بحث در اینه که محل چگونه باشه، چون اگر بحث در مطلق علم بود، اگر بحث در مطلق علم بود جا داشت شما بگید محل میتونه مجرد نباشه، همینطورم هست، محل در مطلق علم لازم نیست مجرد باشه. ولی بحث در علم تعقلیه، چون بحث در علم تعقلی حتما باید مجرد باشه. اما سوال شما اینه که چرا کلمه انتباع رو به کار بود؟ انتباع رو در مجرد هم ما به کار میبنیم، همونطور که ظرفیت رو در جای خودش گفته میشه که نفس ظرف است برای صورت، اما ظرف گاهی مجرده گاهی هم مادیه. نفس در بخش احساسش میشه مادی، در بخش تعقلش میشه مجرد، و در هر دو حال گفته میشه بر ظرف. هم ظرف رو بر مادی اطلاق میکنیم، هم بر مجرد اطلاق میکنیم. انتباه هم همینطوره، انتباه رو هم در مجرد میگیم هم در غیر مجرد میگیم، البته به خاطر توسعه ای که در کلمه انتباه قائل میشیم، ولی انتباه در اصل مال مادیه، مال مجرد نیست. منتها ما چون توسعه قائل می شویم در کلمه، انتباه معنای وسیع پیدا می کنه، شامل مجردات هم می شه. گاهی گفته می شه ما مجاز قائل شدیم به خاطر توسع، معناش همینه، یعنی یک لفظی رو که معنای خاصی داشت ما اون لفظ رو به معنای عامش آوردیم، نه به معنای خاصش، توسع دادیم، این توسع مجازه، یعنی کاری کردیم که این لفظ عام بشه و بتونه موارد دیگری رو که لغت پیشبینی نمی کرده شامل بشه، این میشه مجاز. گاهی توسع تو عبارات خونده شده، میبینید که مجازم معنا میشه، توسعان یعنی مجازن، گاهی گفته میشه توسعان یعنی مجازن، توضیح داده نمیشه که یعنی چی. منش همین سوال رو عرض میکنم، کلمه ای رو که برای من خاص وضع شده ما مجازن توسعه میدیم که شامل امور دیگه هم بشه، این توسع به مجاز انجام میشه. اینجا هم همینطور، انتباع توسعا داره اطلاق میشه بر انتباع مجرد، بلا در مجرد لغتا انتباع صدق نمی کنه، در مادی انتباع صدق می کنه. طبع بله، طبع و طبع اعم از مادی و مجرده، ولی طبیعت نه، طبیعت منحصره به مادیه، اما طبع و طبع در مورد نفس هم به کار میره، میگن طبع نفس یا طبع نفس، طبیعت نفس نمیگن، طبیعت مال امور مادی است، اما طبع و طبع در امور مجرد هم به کار میره، اینجا البته نه طبعه، نه طبیعت، نه طبع، اینجا انتباهه، اینجا انتباه، ولی خب از همون ماده است. و حلول المثال مغایرن، حلوله به کسر بخونید، عطف تفسیر است بر انتباع. لابد فی العلم ملل انتباع و حلول، این حلول المثال همون انتباع رو داره معنا میکنه، تفسیره، عطف تفسیریه. ناچاریم در هر علمی که مثال معلوم، مثال معلوم حلول کند در محل، منتبه شود یعنی حلول کند. اونجا گفت انتباع، اینجا با عطف تفسیر میگه حلول. در هر علمی ناچاریم که مثال، یعنی مثال این معلوم حلول کند، در حالی که این مثال مغایر است با خود معلوم بالعرض. مثال یعنی معلوم به ذات، یعنی صورت علمیه. اخ معلوم معلوم خارجی است، این مثال باید با معلوم خارجی مغایر باشد، یعنی معلوم به ذات با معلوم بالعرض باید مغایر باشه. در چی مغایر باشه؟ در حکم، چون در وجود مغایره، پس در حکم هم باید مغایر باشه. پس مراد از مثال صورت علمی است. صورت علمیه یعنی همون ماهیتی که در خارج هست، منتها در خارج به وجود خارجی موجوده، حالا که میاد تو علم به وجود ذهنی موجود میشه، وجودش فرق میکنه ولی ماهیت همون ماهیته. مثال همون ماهیته، تمثال صورت و نمود همون ماهیته که میاد تو ذهن. منطقه میگم تو ذهن وجود ذهنی پیدا میکنه، در حالی که در خارج وجود خارجی پیدا میکنه. این میگیم مثال. مقایرتش هم همینه که این ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی باید فرق کنه، چون وجودشون فرق میکنه، در حکم هم باید فرق کنه. مثلا اون ماهیت خارجی لوازمی داره، این ماهیت ذهنی اون لوازمو نداره. این ماهیت مثلا اون ماهیت خارجی سوزانندگی داره، این ماهیت ذهنی که ماهیت ناره سوزانندگی نداره. برعکس این ماهیت ذهنی هم لازمی داره به نام حکایت، که اون لازم خارجی این لازمو نداره، که اون موجود خارجی این لازمو نداره. پس هر کدوم از این دو، یعنی اون معلوم خارجی و این معلوم به ذات، هر کدوم از این دو تا حکم جدای خودشون، حکم مربوط به خودشون دارن، پس در حکم مغایرت دارن. یکی فلان لازمو داره فلان حکمو داره، این یکی فلان لازمو داره فلان حکمو داره، با هم تغایر دارن. پس منظور از مثال ماهیت است، منظور از تغایر، تغایر این ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی است، تغایر در حکم و در لازم. حکم و لازم یکیه. نه شبه نمیگه، با شبه فرق میکنه. بله این شبه میگه، شبه میگه ماهیت لازم نیست بیاد تو ذهن، فقط عکسی از ماهیت میاد که خصوصیت ماهیت نداره. ایشون میگه که ماهیت میاد تو ذهن، خصوصیت ماهیت داره، ولی لوازم ماهیت و احکام ماهیت نداره، نه خصوصیت ماهیت نداره. ماهیتش ماهیت انسانه، همون جنس و فصلی که ماهیت انسان خارجی داره اینم داره، منتها لوازم رو لازم نیست داشته باشه. اون لازمش فصمیل سوزندنه، این لازمش حکایت کردنه. و حلول المثال مغایرن، در اونجا که مصحح عبارتهای خواجه رو پشت سرم لغو کرده نوشته حلول المثال مغایرن، مغایرن غلطه، مغایرنی که الان اینجا نوشته درسته. اون چند خط قبل که من نخوندمش، اول صفحه 173 یه دو سه خطی بود، من اون رو نخوندم. مصحح کلام خواجه رو پشت سر هم نقل کرده بود، اونجا داشت حلول المثال مغایرون، عرض میکنم مغایرون اونجا غلطه، مغایرن اینجا درسته، باید منسوخ خونده بشه. من اون چیزایی که مصحح نوشته عرض کردم منو نمی کنم، مگه یه جایی که حالا بخوام بگم توجهش کرده باشم، حالا درست باشه مفید باشه یا نادرست باشه بخوام رد کنم، اونا رو توجه میکنم. ولی نوعا میبینید این چیزی که مصحح اضافه کرده من نمیخونم، نمیخوام بگم بده، خیلی هاشم خوبه، اما میخوام عرض کنم که مطلب اونا دیگه نمیشیم. و حلول المثال مغایرن که این عرض کردم عطف تفسیره، خودشون هم میگه بیان الانتباع، بیان و تفسیر انتباع یعنی عطف تفسیریست. ول مراد من المثال ماهیتی است که مجرد باشد از وجود فلعیان، فلعیان رو قید وجود بگیرید نه قید مجرد، نگید ماهیتی که در خارج مجرد باشد، اون کار نداریم. ماهیتی است که مجرد باشد از وجود خارجی، نه خودش مجرد باشه، از وجود خارجی مجرد باشه، نه وجود خارجی نداشته باشه، وجود ذهنی داشته باشه. ول من المغایره، یعنی ول مراد من المغایره، مراد از مغایرت این مثال مغایرت این ماهیت ذهنی است با ماهیتی که موجود در خارجه. فل احکام، فل احکام متعلق به مغایرته، یعنی اونی که در ذهن است، اون ماهیتی که در ذهن است با ماهیتی که در خارج است مغایرت داشته باشه. مغایرت در احکام، احکام یعنی لوازم. البته لازم نیست حتما احکام لوازم باشه، عوارض مفارقه هم میتونیم بگیم احکام، ولی خب لوازم خیلی راحت تره. فقط من را تحقیق این مطلب مفصلا در مبحث وجود ذهنی، اینی که ما در اینجا گفتیم چون بحث علم بود توضیح دادیم، ولی توضیح اصلیش در مبحث وجود ذهنی گذاشتیم. ولا یمکن الاتحاد، از اینجا وارد مسئله دیگر می شود. آیا علم با عالم متحد می شود؟ یا به تعبیر دیگه معلوم با عالم متحد میشه؟ این یه سؤاله. سؤال دوم یه مطرحه، ما وقتی که تعقل میکنیم صورتی رو، با عقل فعالی که اون صورت رو به ما افاضه میکنه متحد میشیم؟ از دو مطلبه، یکی اتحاد مایی که عالمیم با معلوممون، یکی اتحاد مایی که عالمیم با مفیض علم یعنی عقل فعال. این دوتا بحث، هر دو بحث اینجا ما مطرح میکنیم. دوتا سوال در اینجا مطرح میشه، یکی سوال اتحاد عالم با معلوم، یکی سوال اتحاد عالم با عقل فعال. این که مفیض علم عقلی، البته میدونید که بحث ما در علم عقلی است، الان در اون بحث قبلی گفتیم بحث ما در علم عقلی است. این که علم عقلی را عقل فعال افاضه می کند همه قبول دارند. اختلاف در اینه که عقل فعال مخزن این علوم عقلی است یا خود نفس ما مخزنه. در وقتی که ما فراموش می کنیم یا غافل می شیم، ارتباطمون به عقل فعال قطع می شه، یا اون صورت عقلیه که در نفس من موجود بود محو می شه. بعضی میگن نفس مخزنه و صورت از نفس محو میشه، بعضی میگن نه مخزن عقله، صورت از مخزن محو نمیشه، ارتباط تو با مخزن قطع میشه. علی حال در مخزن بودن، در مخزن صبر عقلیه اختلافه که مخزن صبر عقلیه چیه، نفس ماست یا عقل فعاله. ولی در مفیض بودن صورت عقلیه کسی اختلاف نداره، همه عقل فعال و مفیض میدونن. حتی صدرا که رب و نوع انسان رو مفیض میدونه، عقل فعال رو از مفیض بودن نمیندازه، ایشون هم عقل فعال رو مفیض میدونه. پس مفیض صور عقلی عقل فعاله. حالا هر سوال اینجاست که من وقتی که این افاضه رو قبول میکنم با عقل فعال متصل میشم و افاضه رو قبول میکنم، یا متحد میشم و قبول میکنم. مشا میگه متصل میشید، یعنی ابن سینا میگه متصل میشید، گروهی گفتن متحد میشید که صدرا هم همین اتحاد رو قبول کرده خلافا ابن سینا. این دو سوال دوم بود. سوال اول بود که من با معلومم متحد میشم، سوال دوم بود که من با مفیدم متحد میشم. هر دو سوال در اینجا مطرحه. ایشون هر دو رو باطل میدونه، یعنی ابن سینا، یعنی خاجه ابن سینا همینجور میفهمد ولی ممکن اتحاد، اتحاد ممکن نیست. هر دو اتحاد، چه اتحاد عالم با معلوم، چه اتحاد عالم با مفیض علم یعنی عقل فعال، هر دو رو ایشون نفی میکنه، اتحاد نفی میکنه، اتصال عقل فعال قبول میکنه، ظرف شدن عالم برای معلوم قبول میکنه. در سؤال اول ظرف شدن عالم برای معلوم قبول میکنه، اتحاد قبول نمیکنه. در مثال در سوال دوم اتصال به عقل فعال قبول میکنه، اتحاد قبول نمیکنه. میگه ولا یمکن الاتحاد، اشاره است به بطلان مذهب فاسدی که مشهور بوده بعد از معلم اول اندل مشرائین من اصحابه، جا چون مبتکر این مذهب میگن فرفوریوس بوده و فرفوریوس یکی از شارحین کلام ارسطوس که جز اصحاب ارسطوس و کلام ارسطو توضیح داده و شرح داده. وقت از ایشون به بعد دیگه مشهور شد بحث اتحاد عاقل و معقول و هول قول. بعد از قول من نوشتم یک، چون دو تا سال اینجا مطرحه، یک و دو نوشتم که سالا از هم جدا بشه. و هول قول به اتحاد العاقل به صورت الموجودت فی هند تعقل هیا، گفتن که عاقل متحد می شود با صورتی که در این عاقل موجود می شود. کی موجود می شود؟ هند تعقل هیا، وقتی که این عاقل اون صورت رو تعقل می کنه. این هند تعقل هیا ظرف موجود است. صورتی که در هنگام تعقل در این عاقل موجود می شود، این عاقل با این صورت متحد میشه. اینو گفتند. قول دوم، این و ان النفس، یعنی دوم، ان النفس الناطقه عند تعقلها معقولاتها، معقولاتها مفعول تعقلهاست، یتحد بالعقل الفعال خبر این نصب. نفس ناطقه در وقتی که معقولات خودش را تعقل میکند به عقل فعالی که مفیض این معقولات است متحد میشه، نه متصل میشه بلکه متحد میشه. اتصال خود ابن سینا و خواجه هم قبول دارن، اتحاد را قبول ندارن. این دوتا مطلب بعد از معلم اول اندل مشرائین من اصحابه مشهور شده بود، یکی اتحاد عاقل با صورت معقوله، یکی اتحاد عاقل با عقل فعال. این دوتا رو باید رسیدگی کنیم ببینیم آیا تمام است یا نه. ایشون میفهمد که اتحاد ممکن نیست. حالا بیان میکنیم از قول ابن سینا، پیش میریم تا ببینیم نتیجه چی میشه.